بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل این نظریه را بررسی کردیم که دین را تعریف کرده بودند و آنچه که در وحی وارد شده است یا از طریق وحی وارد شده است یا به عبارت دیگر محتوای کتاب و سنت. نقدی که بر این نظریه وارد شد اول این بود که اگر بنا باشه دین منحصر باشد در اونچه که از طریق وحی در اختیار بشر قرار بگیرد، بخشی از آموزه‌های مهم دینی یا مهمترین آموزه‌های دینی قابل اثبات نخواهد بود و بلکه لازمه این نظریه این خواهد شد که اصولا دین قابل تحقق نخواهد بود، چون اثبات وحی و نبوت مبتنی هست بر اعتقاد به وجود خداوند و علم و قدرت و حکمت الهی، و بعد از این هم نکاتی که قبلا عرض کردیم باز بایدهایی است نبایدهایی است که اگر اینها را ما از نظر عقلی نپذیریم اصلا نوبت به وحی نخواهد رسید، یعنی وحی ثابت نخواهد شد تا محتوای وحی در اختیار ما قرار بگیره. از کردیم شبیه اون اشکالی است که مرحوم خواجه نصیرالدین در نقد نظریه منکران حسن و قبح عقلی فرمودن و لانتفاع ما مطلقا لو ثبتا شرعا، اگر حسن و قبح فقط شرعی باشد اصلا حسن و قبحی وجود نخواهد داشت، نه عقلی و نه شرعی. پس این اشکال اول بود که ما نمیتونیم دین را به محتوای کتاب و سنت تعریف بکنیم. خب مسکوت گذاشته شده است، اینجا در واقع نفی میشه. اونجا ذکر نکردن که از چه طریقی، گفتن دین عبارت است از اعتقادات و دستورات اخلاقی و دستورات فقهی و حقوقی. اما اینکه حالا این اعتقادات و این دستورات از چه طریقی در اختیار انسان قرار میگیرد دیگه بیان نکردن، در مقام ذکر طریقش نبودن. اما اینجا طریقه بیان شده، یعنی وحی به عنوان طریق منحصر دین ذکر شده است، پس این اشکال بر اونها وارد نیست. خب اشکال دوم عرض کردیم که اصولا وقتی که ما به لغت رجوع کنیم و نیز به خود قرآن رجوع کنیم، چنین اصطلاحی درباره دین ما نمیابیم که کل ما ورد فی الکتاب و السنه هو دین، یا باید اصطلاح، یعنی باید تعریف لغوی دین با این سازگار باشه یا کاربردهای قرآنی درباره واژه دین که ما بخواهیم تطبیق کنیم دین را بر اونچه که در کتاب و سنت آمده است، خواه مربوط به عقاید و برنامه‌های اخلاقی و برنامه‌های رفتاری باشه یا نباشه. چون وقتی به لغت رجوع می‌کنیم، خاطره شریفتون هست سه تا معنای اساسی در لغت برای دین گفته شده بود، یکی جزا و مکافات، یکی رسم و عادت و یکی طاعت و انقیاد. در بین تعریف‌های لغوی این سه تا برجسته‌تر از بقیه بود و اینا هم به هم ربط هم دارن، یعنی این سه تا به هم دیگه مربوط هستن. جزا وقتی مطرح می شود که طاعتی باشه، یعنی مجازات جزا بر اساس طاعت هست، یا اگر جزا به معنای عقاب باشه بر اساس معصیته، بالاخره باید طاعتی و نقطه مقابل آن معصیتی مطرح باشه، اون وقت بحث جزا مطرح می شود، یعنی ربط داره جزا با طاعت. از طرفی طاعت در جایی است که یک دستوری باشه، امری، نهیی، برنامه‌ای، قانونی، اون وقت طاعت معنا داره. پس الجزا که یکی از معانی لغوی دین هست در حقیقت متفرع است بر طاعت، طاعت هم متفرع است بر قانون و دستور و برنامه، و اون رسم و عادتی که گفته شده بود ناظر به همین معناست. بنابراین معانی لغوی دین همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید نهایتاً به قانون و برنامه و دستورات منتهی می‌شود. این معلوم می‌شود که دین به لحاظ معنی لغویش با مقوله برنامه و دستور و قانون و امر و نهی و اینها مربوط هست. این به لحاظ لغوی. این که حالا از سماع و فوقنا الارض و تحتنا، از سماع و مثلا چه الارض و ساکن یا متحرک، اینا که نه جزا بهش صدق میکنه، نه طاعت، نه رسم و قانون. این که مثلا در تاریخ گذشته ان قارون ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طایفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، حالا اینا نه به جزا مربوط میشه، این گونه مطالب نه مربوط به طاعت، نه مربوط به قانونه. پس اگر ما بخواهیم بر اساس واژه شناسی لغوی، یعنی معنای لغوی کلمه دین نسبت به این نظریه داوری کنیم، میبینیم که بخشهایی از معارف کتاب و سنت که از جنس قانون و برنامه و دستور و اینجور چیزا نیست، کلمه دین هم برش صدق نمی کنه معنی لغوی. حالا اگر بیام سراغ کارکردها یا کاربردهای خود قرآن، دین را در قرآن ببینیم، در آیات شریفی قرآن هم واژه دین کاربردها و کارکردهای مختلفی داره، هم به همان معنای لغوی جزا هست، در خیلی از آیات به همین معنا به کار رفته، مثل همین آیه شریفه سوره مبارکه حمد، مالک یوم الدین. دین اینجا به معنای روز جزاست، یعنی پاداش، مکافات. در بعضی از موارد آیات دین به معنای تسلیم و انقیاد به کار رفته است، مثل همون آیه شریفه ان الدین عند الله الاسلام، آیه 19 سوره مبارکه آل عمران، ان الدین عند الله الاسلام. اینجا به معنای تسلیم بودن و انقیاد منقاد بودن، همون معنی لغوی دینه تسلیم. بله، خب چه معنی دیگری باید باشه؟ اسلام میگه کلمه دین اسلام است، نگفته طریقه. واقعا میدونم کلمه دین، ما هو دین هو الاسلام، اسلام به چه معناست؟ اونه تسلیم بودن. کجاش داره اینا؟ ما نمیدونیم، ما میخوایم استفاده کنیم. ما الان میخوایم از کاربردهای قرآنی معنیشو در بیاریم، خودمون که نمیخوام یه معنی رو از قبل. دین انقیاد است. نه دین، ما هو دین، اینجا دین یعنی اسلام. یکی از کاربردهای لغوی دین اسلامه، انقیاده. این هم معنی لغویشه دیگه. دین در لغت یکی از کاربردهاش، یکی از معانیش چه بود؟ انقیاد بود، تسلیم بودن بود. در میاد دیگه. نه نگه، دین همون انقیاد و تسلیم بودن در برابر خداست. معنیش اینه. چی؟ آره دیگه، از نظر خدا حقش را کجا میارید و آینش را کجا میارید شما؟ میدونم، ما میخوام همینه از کاربردهای قرآن استفاده کنیم. آخر یک وقت ما یک معنی را از قبل داریم، میخواهیم این لفظ آیه را بر او تطبیق کنیم، یک وقت میگیم نه ما خالی و ذهنیم، فعلا ما فقط معانی لغوی دین را بلدیم. فعلا اینجوریه ها، معانی لغوی دین سه تا معنا داره. خیلی خوب، میخوام ببینیم در قرآن که دین به کار رفته به چه معنا به کار رفته. میگیم اونجا که میفهمد مالک یوم الدین، همون معنی لغوی جزاست. اینجا که میفهمد ان الدین عند الله الاسلام، معنای لغوی دین است که یعنی از تسلیم، الانقیاد. به چه دلیل؟ آره همینطوره، و 85 آل عمرانه، اونم دقیقا همین آیه آثار 80، این 19 از مشهد. بله دیگه، یعنی تسلیم غیر خدا شدن رو قبول نمی کنم. یه کسی تواقیت را تسلیم تواقیت باشه. پیامبران هم آمدن که بگن شما عبد الله، تسلیم خدا باشید نه تسلیم غیر خدا. و من یبتغ غیر الاسلام دینن، یعنی غیر از تسلیم خدا، اگر کسی دینی تسلیم باشه اما تسلیم خدا نباشه، تسلیم آمریکا باشه مثلا، تسلیم ابرقدرت ها باشه، شیطان باشه. و من الناس من اتخذ الهه هوا، تسلیم هوا باشه، تسلیمه اما تسلیم هوای نفسه، تسلیم از تسلیم ابلیس هست یا تواقیت هست، قبوله نه. و من یبتغ غیر الاسلام، یعنی غیر از تسلیم در پیشگاه الهی کسی تسلیم دیگری را بخواهد به عنوان دین خودش برگزینه، قبول نیست. این معنیش اینه اینجا. خب پس کاربردهای قرآنی شو داریم نگاه میکنیم دیگه، نمیخوایم چیزی تحمیل بکنیم. معنی لغوی دین ها داریم، کاربردهای قرآنیش هم داریم بررسی میکنیم. این جور جاها هم معنی لغویه. این اسلام که به معنای آیین اسلام که نیست. شما بفرمایید که ان الدین عند الله الاسلام، که الف و لام الاسلام عهد باشه، یعنی شریعت الاسلام. این که مراد که نیست که، چون که اینجا ان الدین عند الله من آدم الى الخاتم الى یوم القیامه، اینجا نگفته از در چه برهه‌ای. کلن دین در پیشگاه الهی از اولی که حضرت آدم آمده و بشر آمده تا قیامت، دین یه چیز بیشتر نیست، تسلیم خدا بودن، نه شریعت اسلامه. چون اگر ان الدین عند الله الاسلام شریعت الاسلام، پس اون شریعت های قبلی چه می شود؟ اونا هم عند الله قبول بودن. پس این جور جاها به معنی لغوی است. خب نخیر، دین تسلیم بودن است. آره دیگه، دین بابا لفظ دین در لغت یکیش انقیاده دیگه، این همه معنی انقیاد. بزرگوار شما خیلی عجیبه، شما کتاب لغت دین را معنا کردن به تسلیم، اونجا این همانیه؟ میدانم الان شما کتاب لغت مثل مفردات راغب، نمیدونم قاموس لغت، کتاب دیگه نیست، از دین کلوش نوشته از چی؟ از تسلیم. این همانیه؟ تعریف لغویه دیگه، لفظی را به لفظ دیگری معنا میکنن. تعریف لغوی به غیر از اینه. در این آیه شریفه لفظ و دین تعریف شده است به لفظ الاسلام، تعریف لغویه، یعنی چیزی دیگه نمیخواد بگه، منتها تسلیم خاص است، تسلیم در پیشگاه خدا. معنی لغویش تسلیم این تسلیم بودن، منتها تسلیم خدا بودن، نه تسلیم شیطان، نه تسلیم نفس، نه تسلیم دیگه، معنی لغویشه. خب حالا میام یه جاهای دیگه ای در قرآن به کار رفته، حالا اونا هم ببینیم دیگه. مثلا اونجا که می‌فرماید و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ببینید اینم یه کاربرد قرآنیه دیگه، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حالا سوره مبارکه حج است، آیهش دقیقا یادم نیست، آیه آخره، نزدیک های آخره سوره حج بالاخره دیگه، سوره 22 قرآن. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ببینید این دیگه معنی لغوی نیست، جعل بحث جعل تقنینه، یعنی قوانینی خدا جعل فرموده. اینجا دین به معنای قوانینه، منتها این قوانین حرج توش نیست، یعنی قانون حرجی خدای متعال نداره، اینجا به معنای قانونه، برنامه است، دستوره. اینجا دین به معنای همون قانون و باید و نبایده، این معنی اصطلاحی اون بر دین اینجا به کار رفته است. به چه معنا؟ به معنای دستورات، بایدها، نبایدها. این بایدها و نبایدها حرج توش نیست، اینجا به این معناست. دیگه بحث فقط تسلیم نیست، داره قالب رو بیان میکنه، یعنی اون تسلیم و اون انقیاد در قالب یک دستوراتی بیان شده. این آیه شریف ناظر به اینه. یا اونجا که میفرماید که فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتان لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. سوره مبارکه همیشه توبه، این دستوری مبارکه توبه است. حالا من آیهش را دقیقا تو ذهنم باز نیست، سوره توبه، بله همون دیگه، حالا اواخرش، حالا آیه آخر دقیقا که نیست، اواخرش را باشه، در اصل سوره توبه، سوره نهم، بله. لیتفقهوا فی الدین، خب اینجا بفهمند دین را، خب دین باید یه چیزایی باشه که بفهمند دیگه، حالا یا معارف عقاید یا احکام دستورات. اینجا باز بحث مجموعی از بایدها و نبایدها و اینا هست، این معنا را میده. یا در سوره مبارکه مائده آیه اکمال، سوره آیه سوم سوره مبارکه مائده، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم. اینجا دین به چه معناست؟ اینجا دین یعنی بایدها، نبایدها، قوانین، برنامه های زندگی شما، که مسئله ولایت دیگه، امامت امیرالمومنین سلام الله علیه که در قدیر واقع شده، الیوم اکملت لکم دینکم. البته اینجا دین اسلام مراده، چون دینکم، اینجا دینکم خطاب به مسلمان هاست، ولی به هر حال دین به معنای همون قوانین و برنامه های زندگی است که یکی از اونها امامته، یعنی بایستی از امیرالمومنین به عنوان وسیله پیغمبر اطاعت کرد. و رضیت لکم الاسلام دینا، نگاه کنید اینجا دیگه علی اسلام غیر از ما علی اسلام است، اینجا کلمه علی اسلام ناظر به همین آیین اسلامه، این غیر از اون ان الدین عند الله علی اسلامه. و رضیت لکم الاسلام، این آیین اسلام که دیگه حالا برنامه هایی داره، یکی از برنامه ها آیین اسلام چیه؟ امامت امیرالمومنین و آخرینش، در واقع مهمترینش که آمده، امامت امیرالمومنینه، اکملت لکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. اینجور جاها معنای قوانینه، دستوراته. پس بنابراین یا یه جاهایی هم داریم که دین به کار رفته به معنای اطاعته، دین به معنای اطاعته، مخلصین له الدین، خیلی آیه داریم از این قبیل، مخلصین له الدین، مخلصین له الطاعه، یعنی هم مطیع خدان هم مخلصن. اینجا دوتا معنا داره، یعنی مطیعین بالاخلاص، مخلصین له الدین یعنی المطیعین لله بالاخلاص، اطاعت خالصن، خالصانه، که این اخلاص در دین را میگه، اخلاص در اطاعت را میگه. این هم یه معناست دیگه، اینجا دین در این آیات شریفه به این معناست. یا مثلا اونجا که در سوره مبارکه نور در مورد حد عرمشد که زانی و زانیه، که میفهمد که حد را جاری کنید، ولا تأخذکم بهما رأفتان فی دین الله، اینجا دین به معنای قانون الهیه، لا تأخذکم بهما رأفتان فی دین الله. ببینید اینجا در دین خدا که حالا این مثلا این حد است دیگه، این قانون الهیه، فتجد کل واحد من هما معتجله ولا تأخذهم ویشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین ولا تأخذكم بهما رأفتون فی دین الله. اینجا دین به معنای قانون الهیه که حالا از جمله حدیست که برای این گناه مقدر شد. بله دیگه اینجا قانون نگاه کنید، قرآن کریم وقتی که ما دین را کار برده هاش را، یه جا دین به معنای عبادته، اگه گفتید کجا دین عبادت را بیان میکنه، لکم دینکم ولی دین قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ای عبادتکم ولی دین ای عبادت. من خدا را عبادت میکنم، دین من عبادت خداست، دین شما عبادت بت هاست. باید قرینه بیاریم، چون که بحث راجع به این بود دیگه، این اونا به پیغمبر میگفتن یک سال ما خدای شما را عبادت میکنیم، یک سال هم شما بیاید خداهای ما را عبادت کنید، با هم توافق کنیم. خلاصه حالا اینا برد برد بود، مثلا توافق برد برد بود، بله خلاصه به برد برد برسیم. پیغمبر قبول نکرد، من علی این برد بردها نیستم، قبول من بله. گفتن که یک سال شما عبادت کنید بت‌های ما را، یک سال هم توافق در عبادت. پیغمبر فرمود که نه، من البته پیغمبر فرمود من ببینم خدا چی میگه. اونجا یکی از جالبه، پیغمبر فرمودم خدا چه دستور میده. طولم کشید، یک مدتی طول کشید، وحی نیامد. ما ببخشید، پیغمبر فرمود نه، من اهل اینستا نیستم. گفتن خب ما کوتاه میایم. ببین محکم که وایسی ها، طرف کوتاه میاد، شل بگیری میاد جلو. پیغمبر گفت نه، من این کار نمیکنم. گفتن حالا ما تخفیف میدیم، نمیخواد شما خداهای ما را عبادت کنیم، ما میام خدای شما رو یک سال عبادت میکنیم، ولی شما همین دست تا بکش به این بت‌ها به خاطر احترام، در همین حد اگه این کار رو انجام بدی، هر روز صبح بیای دست به این بت‌های ما بکشی، نمیخواد سجده کنی و عبادت کنی، ولی ما میام خدای تو را عبادت میکنیم. گفت بذار خدا چی میگه. اینجا طبق شأن نزول داره، خدا فهمون نه، به هیچ فایده نداره، من دستم به بت‌های شما نمیمالم، سر جات محکم وایسا. خیلی مهمه اینا، درس هستا، قصه نیست، اینا درسه. در مقابل شیطان باید محکم وایسا، مثلا شیطان درون بیرون یه ذره بهش همیشه هست که چیز بکنی، آدم کوچیک کوتاهیات تجری پیدا میکنه. نفس هم همینطوره، خدا نکنه این نفس خیلی چیز عجیبیه، شیطان دیگه، شیطان درونه. یه مختصری دربارش نرمش نشان بدی، این از فرصت سوء استفاده میکنه. فقط در مقابلش باید محکم وایسی، هرچی محکم وایسی عقب میشینه، دو میشه میذاره رو کولشو میره. این حالتی داره، این امام رضوان الله علیه شیطان شناس درجه یک روزگار ما بود، آمریکا رو خوب شناخته بود. گفت رابطه ما آمریکا گرگ و میشه، ما میخوایم چیکار کنیم رابطه رو؟ حالا گرگ با میش بالاخره میشو میخوره یه روزی، یا سرشب میخوره یا سرصبح میخوره، یا وقتی لاغر هم میخوره، یا وقتی چاق میخوره، چاقش هم میکنه میخواد بخوردش دیگه، اگر برفت چاق هم بکنه. اینا نکات مهمی است، حالا باید مواظب. بله انشالله خدا عقلانیت ایمانی ما را تقویت بکنه، هم اون حالت هر میشد که روحیه شهدای بزرگ ما را در ما تقویت کنه، و هم عقلانیت ما را، هر دو باید اینا باشه، خیلی مهم. پس کاربردهای داریم چیکار میکنیم واسه توکلی، کاربردهای دین در قرآن میخوام ببینیم آیا میتونیم از مجموعه کاربردهای دین در قرآن مؤیدی پیدا بکنیم. کل ما ورد فی الکتاب و سنت هو الدین، که از الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، هو الدین مثلا، یعنی نه مؤیدی نداره. آیا از لغت میتونیم برای این مؤیدی بیاوریم؟ میبینیم نه، لغت و کاربردهای قرآنی این رو تأیید نمیکنه که این اینا بهش بگیم دین. بعد از این بهتر آیه 13 سوره شورا که دیروز اشاره کردیم، اون اصلا میاد دین رو برای ما توضیح میده که دین از مقوله شرع است. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک، دیگه آیه رو حفظید دیگه، آیه 13 سوره شورا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصى به موسى ابراهيم وموسى وعيسى. اینجا ملاحظه میکنید 5 تا شریعت رو، 5 تا دین رو، یعنی 5 تا شریعت رو داره بیان میکنه. حالا یا بگیم شرایع آسمانی همین 5 تا بوده کما اینکه مرحوم علامه میفرمایند، یا بگیم حالا دیگر هم بوده، اینا اون شریعت های بزرگ و قدر و مثلا جهان شمول و اینا بوده. در صورت اینجا دین را با شرع قرین کرده است، شرع لکم من الدین. یا یه آیه دیگری هم داریم که سوره مائده به نظرم باشه، بله، که میفهم ولکلن جعلنا، چلو خورده یه همون حدود داره، بله، ولکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا. سوره مبارکه مائده از حالا آیهش 45 اینا شاید باشه، دقیقه ذهنم است، ولکلن جعلنا منکم چه شرعتن و منهاجا. این هم دینیه که اونجا شرع لکم من الدین است، آیه 13 سوره مبارکه شورا. خب اون وقت با مقوله دستور و سفارش و اینجور چیز هاست که شرع. وقتی به لغت رجوع میکنیم، خود لغت کلمه شرع، این لفظ شرع در لغت به چه معناست؟ شرع در لغت به چه معناست؟ به معنی راه، طریق، طریق الواضح. حالا خیابان ها نمیگن شارع، به خیابان در عربی میگن شارع دیگه، این راهی که مردم میرن. اونجایی که رودخانه یا مثلا نهری، رودخانه آب هست که شیب ملایمی داره، میشود بری آب بخوری، آب رو برداری، بهش میگن شریعت، یعنی طریق رسیدن به آب که میشه آب رو برداری. و زیادم رفت آمدشون میکنن. راغب میگه شریعه یه راه هویداست، یه راه آشکاره، نیست خیلی رفت آمد کردن، تا نگاه میکنی میبینیش، یعنی پیداست، مشخصه. خب شرع لکم من الدین ای بیان لکم، طریقی که اون دین باشه که اینه، این یک آیین برنامه است. اینا معیدات خیلی روشنی است که دین در عرف اصطلاح قرآن، اونجایی که معنی لغویش نیست، معنی اصطلاحیش هستا، معنی لغویش معنی لغویشه، الجزا، التسلیم، اما معنی اصطلاحیش اونجاییست که دستورات میاد، آیین نامه داره، طریقت الحیات است، طریقت المشهد که بندگی است. این در واقع دین میشود طریقه زندگی و طریقه بندگی. دقیق میفرمایید دین، مرحوم علامه هی میفرماید دین طریقه زندگی است، نه باید بگویم دین طریقه زندگی و بندگی است، هر دو. چون و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اینا حیاتشون حیات بندگی باید باشه و دین طریق بندگیه، هم زندگیه هم بندگیه. آره اونم باید و نبایده، چرا دیگه؟ قولو قولو لا اله الا الله، بله، به دل، بله، به عقیده دیگه، به همین طوره، باید، یعنی یجب علیک الاعتقاد به توحید، به وجود تعالی، از مهمترین واجب هاست دیگه. ان الشرك لظلم عظیم و من یتعدى عن حدود الله اولئک هم الظالمون. ان الشرك لظلم چه عظیم. توجه بفرمایید، اینا رو باید توجه فرمود دیگه. اینا نه برادر، حضرت آیه اشراقی، چرا امروز فتیله اشراقتون پایینه؟ چرا اینجور اینجور نیست؟ برای خاطر اونم باید نبایدها، مهمترین بایدها و نبایدها در حوزه اعتقاداته. بایدها و نبایدهای اعتقادی، بایدها و نبایدهای گفتید اخلاقی، بایدها و نبایدهای رفتاری، عملی رفتاری، رفتار به لفظ قشنگیه. سه حوزه است دیگه، لذا دین را تقسیم کردن. حالا میام به فرمایش علما، اول قبل از اینکه علما چه گفتن، خودمون از لغت و کاربردهای قرآن به این نتیجه برسیم، اون وقت بیایم فرمایشات علما را نگاه کنیم. مرحله سوم میشه به قرآن که رجوع میکنیم، میبینیم کارکردهای لفظ دین در قرآن علا قسمه اینه. یا حالا مثلا اقسام این الان قسمن. یکیش لغویه، معنی لغوی دینه، همون معنی که در لغت هست دین، الجزا الجزا، التسلیم التسلیم، اینجا هم به کار دارم. یکی نه، معنی اصطلاحیه. آقای راغب که لغتشناس قرآن دیگه میگوید الدین فی اللغته هو الطاعه و استعیر للشریعه. خیلی خوب فهمیده، یعنی از همین آیه ها فهمیده دیگه آقای راغب، کتابش المفردات فی غریب القرآن دیگه، یعنی واجه شناس قرآنه، ایشون لغت شناسی است که لغت شناس خاصه. خب دقت کرده به همین آیه ها، میگه که الدینو فی اللغت الطاعه و استعیر للشریعه، حرف درستیه. یعنی دین در حسب اصطلاح، نه معنی لغویش ها، معنی اصطلاحی، که وقتی که میگیم دین، وقتی میگیم دین حسب اصطلاح یعنی شریعت، یعنی آیین. حالا دین الهی میشه شریعت الهی، دین بشری میشه شریعت بشری، بستگی داره. اینو قبلا صحبت کردیم که در اون پادشاه مصر، عزیز مصر، ما کان لیأخذ اخاه کذلک کدنا لیوسف، ما اینجوری راه را به یوسف یاد دادیم که برادرش نگه داره، ما کان لیأخذ اباه فی دین الملک. اون دین ملک یعنی قوانین او دیگه، یعنی اون قوانینی نداشت که طبق اون قوانین بتواند برادرش رو پیش خودش نگه داره. ما یه راهی بهش نشون دادیم، اون دین به معنای همه قوانینه دیگه. یا اون آیه ای که فرعون به مردم میگه که انی ذرونی، عجیب حرفای عجیب در داره فرعون میگه ها، میگه ذرونی اقتل موسی، بذارید من موسی رو بکشم. میگن مگه چی کرده موسی؟ میگه شما خبر نداره، اینی اخاف ان یبدل دینم او ان یظهر فی الارض الفساد. ببینید خدا شاهد، این قرآن کتاب روزه، انگار همین الان وصف حال آل سعود و صهیونیسم و اوباما و آمریکاست. اینا هم نمیگن دیگه، خجالت نمیکشن واقعا، اصلا حیا را اینا قورت دادن دیگه، همینجورا بلعیدن دیگه، چیزی وجود نداره به نام حیا، خوردن تمام شده. این سلمان خبیث، یک سلمان خبیث میگه بله ما برای خاموش کردن مشکلات و نجات مردم یمن داریم مردم را میکشیم. عجیب، واقعا قلب وقاحت هم حدی داره. حالا شما با حوثی ها میجنگید، چرا زنها را میکشید؟ راست میگید ها؟ خیلی خب، حالا بگید ما حوثی ها را میخوام از ببریم، آقای اون عربی شاید که منصور گمراه را بیاریم، مثلا هادی، منصور هادی، منصور زاب، حالا بخواد اون را بیارید. خیلی خب، بیارید سراغ حوثی ها دیگه. بچه میگید بچه ها را میزنید، بچه را دارو را نمیذارید به آدم های مچه را، بیمارستان ها را خراب میکنید، چرا این کار را میکنید؟ چجور واقعا میشرمی است ها؟ فرعون مقید ذرونی اقتل موسا اینی اخاف ان یبدل دینکم، میگه من درد دین دارم. ببین شعار چجور میده؟ انحراف است ها. خودش میخواد انا ربکم الاعلا داشته باشه، ولی میاد میگه نه، من درد دین شما، من نگران دین شما هستم. و یکی هم این که ان یظهر فی الارض الفساد، درستم که این اون زمانی که شاه بود، من اون وقت برام خیلی جالب بود، همین آیت رو منبرم میگفتم، همین آیه رو میگفتم، شاه رفته بود مشهد، همون وقتا که انقلاب و اینا کم کم داشت شکل میگرفت، رفته بود مشهد زیارت، بعد روزنامه عکسش انداخته بودن، دستاشو بلند کرده بود به عنوان دعا در پیشگاه الهی و در جوار حضرت رضا، خدایا میترسیم دین ما را از ما بگیرند. خدا شاهده این به یاد این آیه افتاد. فرعون میگه که نی اخاف ان یبدل دینکم، این دستاش عکس انداخته بودن که شاه گفته بود بله خدایا میترسیم دین ما را از ما بگیرن، یعنی که نه امام خمینی ها دین شاه را ازش بگیره اگه دین واقعی باشه. بله حالا مخصوص این، خب عرضم حالا این بود بحث ما، ان یبدل شاه جان دینکم، نگاه کنید این دینکم یعنی قوانین شما، برنامه های شما، نظام زندگی شما. پس خلاصه واقع بینانه منصفانه یک بحث قرآنی کنیم، این کاربردهای دین رو در قرآن ببینیم، بخشی از کاربرداش که خیلی هم زیاده جنبه اصطلاحی پیدا میکنه، شریعت، آیین، برنامه زندگی هست. این که عرض کردم برنامه زندگی و بندگی دو تا آیه داره ها، روی حساب کتاب است، دو تا آیه داره. یک آیه اش که همون آیه ای که فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، پس دین میشه طریقه بندگی. آیه طریقه زندگیش کجاست؟ اگه گفتی نه، اینجا که زندگی توش نیست. آیه ای داریم که طریقه زندگی را بیان میکنن، نه بندگی را. البته هر دوش یکی هستا، ولی اون آیه به جنبه زندگی نظر داره، این آیه ها به جنبه بندگی نظر داره. یا ایها الذین آمنو، به نظرم آفرین ها، سوری انفال، به نظرم درسته، سوری انفال، سوری مبارک انفال. یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، لما یحییکم. دعوت میکنه شما را. خود دعوت چی چی میکنن؟ دعوت میکنن که آ بیاد بگو قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید خدا یکیه، ما لکم من اله غیره، و در روابط خودتون اینجور باشید، اونجور باشید، این کار بکنید، این کار نکنید دیگه. دعوت به اینا میکنه دیگه. یدعوکم الی الخیر، مگه اینجور نیست؟ دعوت به خیر میشود دیگه. بحث بایدها نبایدهاست. پس دین مجموعه ای از بایدها و نبایدهاست که طریقه بندگی بشر و زندگی بشر را مشخص میکنه. میشه دین. خب حالا اون معارف قرآنی و روایی که مستقیما یا غیر مستقیم مربوط به این مقوله ها نیست، که بحث بایدها و نبایدهای اعتقادی یا اخلاقی یا رفتاری و اینا نیست، اما در قرآن زیاد داریم، در روایت هم زیاد داریم، اونا چی هم؟ اونها دین نیستن اما مرتبط با دین هم، دینی هم، یعنی اونا دینی هم اما دین نیستن. مثل این که میگیم زمان و زمانی. الان ماها زمان که نیستیم که، ما موجودات، ما زمانی هستیم. ما مکان که نیستیم اما مکانی هستیم، مرتبط با زمانی، مرتبط با مکانی. چه نقشی درباره دین ایفا میکنه بقیه معارف ها؟ سرگذشت‌های تاریخی، مثال های قرآن، جهان شناسی های قرآن، هرچی باشه، انسان شناسی، جهان شناسی، عرش و کرسی و فلک و هرچی که هست در قرآن زیاد داریم، روایات. اونا چه نقشی ایفا میکنن؟ دیروز عرض کردم در خدمتتون سه تا گفتیم نقش داره، یادتون هست چی بود؟ آفرین. ببینید آقای عارفی توجه خوب کردن، سه تا نقش ایفا میکنن، مانعت الخلو، البته ممکن اساساش با هم باشه، از این سه تا خارج نیست. تمام اون چه در قرآن و روایات معتبر وارد شده در راستا و در ارتباط با دین هست، یا معرفت ما را به همان اموری که در دین هست زیاد میکنه، مثلا درباره خداشناسی، معادشناسی، پیغمبرشناسی، معرفت ذات، که بخش عظیمی از آیات قرآن در رابطه با همین هست دیگه، که ما را معرفت ما را زیاد بکنه، که سنوریهم آیاتنا مثلا فی الافاق فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، و امثال این آیات اینجوری، و فی انفسکم اولا تبصرون و فی الارض آیاتن لموقنین، و غیر ذلک دیگه. اینا معرفت انسان را در امر خدا پرستی و خداشناسی چه میکنه؟ بالا میبره. پس مرتبط با دینه. لذا معارف دینیست، معارف دینیست، معرفتهای دینیست. یا معرفت ما را به پیغمبرها، مثلا تاریخ انبیاست، خب معرفت ما را به انبیا زیاد میکنه. یا عبرت آموز و انگیزه سازه. لقد کان لکم فی قصصهم عبرتون لعلل الباب یا ابصار، آیه عارفه لعلل الباب یا ابصار، خاطرتون هست؟ آیه آخر سوره یوسفه، لقد کان فی قصصهم عبرتون لعلل الباب، و من ترجیح رو افتادم، خیلی خوب، بس لعلل الباب، لقد کان فی قصصهم عبرتون و لقد کان، واوم داره، و لقد کان فی قصصهم عبرتون لعلل الباب، اواخر سوره یوسفه، آیه چنده؟ آیه 111 سوره مبارکه یوسفه، آخرین آیه است؟ آخرین آیه است دیگه. خیلی خوب، از اینجا آخرین آیه است. 111 سوره یونس آخرین آیه، درست؟ یا اونجایی که میفهمد که خیلی، حالا من نمیخوام دیگه اینا رو خودتون مراجعه بفرمایید، شواهد زیادی داره. اونجاهایی که میفهمد که بله، ما در قرآن هرچه آورده ایم حق است، باطل درش راه نداره. هرچه در قرآن آمده باطل نیست. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. همه حق است دیگه. حق است، معرفت زاه است، عبرت آموزه یا بازدارنده است. بله، هشدار میده، بازدارندگی داره، برحذر میداره. کجاهای قرآن، کدوم معارف قرآنه که اینجور حالتی داره؟ اونجاهایی که به ما میگه در حال امم پیشین نگاه بکنید که اینا طغیان کردن، نابودشون کردیم، عبرت از اینا بگیرید. یعنی بازدارندگی داره، پس گاهی انگیزه ایجاد میکنه. مثلا داستان مؤمن آل یاسین رو ببینید، آل فرعون رو ببینید. بله، وزر لهم مثلا اصحاب القریه از جا اهل مرسلون، مثلا اینا رو ببینید. این آدم های خوب را انگیزه ایجاد میکنه. آدم های بد را، سرنوشت بدها را ببینید، حالت بازدارندگی داره، برحذر داره. یا هر ستا هست، خلاص ایناست دیگه، اینا هم همشه دینی. نه، دینیست، یعنی مرتبط با دینه. و لیس من الدین، خودش جزء دین نیست، چون الدین، بله دیگه، به همین اصطلاحی که عرض کردیم که اعتقادات، بله بله، دینی که شریعت، یعنی مجموعه است از برنامه زندگی در عقاید، در اخلاق، در چه. اون وقت عرض کردیم خدمت شما که حالا این شد دو تا بحث تا اینجا، لغت شناسی، کاربردهای قرآنی. بعد بریم سراغ فرمایشات علما. دیگه تکرار میشه، من اگه بخوام دوباره اینا رو برگردم، چون در جلسات قبل عرض کردیم خدمتتون، از قدما، از معاصرین، اون تعاریفی که از دین نقل کردیم، حالا رجوع کنید به یادداشتایی که دارید، تعاریف متعددی نقل کردیم، از هم متقدمین بود، هم از معاصرین. تلقی همه همینه در واقع. بعضی دین رو به تکالیف الهی معنا کردن، بعضی دین رو به شریعت الهی معنا کردن، بعضی دین را بیشتر معاصرین علامه طباطبایی و تلامذه ایشون و اینا نوعا به مجموعه از اعتقادات و برنامه های همشد که اخلاقی و عملی و اینا معنا کردن. حضرت آتالله جوادی همینجور معنا کرده، آتالله مصباح همینجور، آتالله سبحانی همینجور، علامه خودش متعدد تعریف اینجوری داره. امام دیروز یه عبارتش نقل کردیم دیدید، مرحوم های جعفری قبلا تعریفش عرض کردم خدمت شما. تمام اینا تلقیشون از دین اینه، دین یک مجموعه است. بنابراین این نظریه ای که به این صورت در آمده گفته شده است که ما ورد فی الکتاب و سنه و دین، نه، این اشتباهه. بعض ما ورد فی الکتاب و سنه دین و بعض هو دینی، یعنی یرتبط به دین. بله، بعضیا مرزبندی کردن، حق با شماست. این در مورد اعتقادات کلمه بایدها و نبایدها را به کار نبردن، ولی این اشتباهه به نظر حقیقی. یعنی نباید اینجور بگن، باید و نباید همه جا هست، بلکه بایدها و نبایدهای اعتقادی حتی شالوده بایدها و نبایدهای اخلاقی و رفتاریه. حالا دیگه اینجور نمیدونم رو چه جهاتی بوده اینجوری جدا کردن. فعل جوانهیه، یعنی چی؟ خب اخلاق هم پس خارج میشه. اگر این باشه فقط احکام میمانه، اگر فقط بخواد، خب هر دیگه، خب عرض میکنم که افعال نیست، افعال نیست، ها؟ خب امر درونیه دیگه. میدونم شما دارید جواب خودتون هم میدید دیگه، میگید اعتقادات را چون که رفتار نیست، اعمال نیست، جزء دین ندونستم. میگم خب اگر جزء اعمال باید جزء دین باشه، خب اخلاق هم پس نیست.
ها؟ خب
اخلاق هم جزء اعمال نیست. میدونم. ببینید شما بالاخره ضابطه چی چیه؟ یعنی کل ما هو یرجع الی العمل هو الدین.
نه،
آره. اونم باید، بابا اخلاق باید و نباید داره آخر. خود آقایون میگن بایدها و نبایدهای اخلاقی، یعنی حسادت بده، سخاوت خوبه، باید سخی بود، نباید بخیل بود. این اخلاق دیگه، این درونه. ترس بده، جبن بده، شجاعت خوبه، کماله. ایناش دیگه، این حسن داره، این قوت داره، این باید. خب اعتقادات هم که از همه مهمتر است دیگه. الله تشرک بالله شیئا. اصلا آیات عجیب قرآن اینه که به پیغمبر میگه قل انا، قل ما انا الا و ما انا الا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد. ببینید اصلا عجیب مسئله اینه. یا اونجا که میفهمد که ذالکم الله ربکم، سوره انعام است، ذالکم الله ربکم، بله، خالق و کل شیء. بعد چی میگه؟ لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه. یعنی در مقوله یه چیز باید اینجوری دیگه، باید شرک نورزیم، باید موحد باشیم، خدا را عبادت کنیم. خب این پس مجموعه اینها نشان داد که این حرف درستی نیست. عرض من تمام شد. یک کلمه فقط بگم برای یالا دیگه، اگر عمر بود جلسه بعد. حضرت استاد آیت الله مصباح نقدی که به این نظریه کرده جور دیگه است. صبر کنید من یک کلمه دیگه هم یادم رفت از خودم بگم اینا تمام کنم بعد. همان گونه که اینا نکاتی است که یادش میاد آدم بگه ها، اینا من راه که میام هی فکر میکنم اونجا حواسم جمع داره، اینجا یادم میره. چطور وحی محتواش دو بخش شد؟ الدین، الدینی مرتبط به دین، عقل هم حافظه. اینن همین حرفی که در جای به وحی گفتیم، چون ما برای دین دو تا منبع حالا قائل میشیم دیگه، العقل و الوحی. چطور وحی داده ها و آورده هاش دو بخش شد؟ عقل هم هاکذا. عقل هم یک مطالبی را که بیان میکند دین است، مثل اینکه خدا وجود داره و اعتقاد به خدا واجبه، به توحید واجبه، اینا عقل میگه دیگه. نبی را باید حرفش را گوش کرد، باید اینا عقل میگه، درسته؟ یک داده هایی هم عقل دارد که دیگه اینا مرتبط با دین است، مرتبط با دینه. مثلا این عالم حادث است، این جهان حادثه، این جهان فقیره. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. این انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. این عقلی را بیان میکنه دیگه، این بحث عقلیه. پس داده های عقل مثل آورده های وحی. چطور آورده های وحی یا دین است یا مرتبط با دینه؟ داده های عقلم، چه عقل فلسفی، چه عقل تجربی، چه عقل عرفی فطری عمومی، فرق نمی کنه، یا دین است یا مرتبط با دین است. هر چی را که عقل بیان میکنه یا خودش مستقیما مربوط به اون آموزه های دینیه یا بالاخره مرتبط با دینه. اینم یک نکته بود میخواستم عرض بکنم. و یه نکته دیگر هم اجازه بدید یک دقیقه بگم تمام کنم. این حرف که میگوییم الان من گفتم که عقل و وحی منبع از اشتباه است، این مسامحه است. دقیقا نمی چه عرض میکنم، منبع دین اراده حق است، عقل منبع دین نیست، عقل دینساز نیست، وحی هم دینساز نیست، طریق به دین است. این هم یه قدر مسامحه است. همین که میگه مثلا عقل منبع، نمیدونم منابع دین چند تاست، نه، منابع علم به دین، منابع دسترسی به دین، این درسته. ولی دین منبعش یه چیز بیشتر نیست، دین منبعش خداست، اراده خدا، اراده تشریعی حق تعالی، غیر از این نیست. شرع علکم، خداست، شرع علکم من الدین. دقت بفرمایید، پس این اصطلاحی هم که به کار میبریم، به کار برده میشه که منابع دین مثلا عقل است و وحی است، نه، منابع دین نیست اینا. دین که اون بایدها و نبایدها و تشریع الهیه، اراده تشریعی حق تبارک و تعالی است. ولی منبع دسترسی به دین، منبع فهم دین و دسترسی به دین دو چیزه، یکی عقل، یکی ان لله. لذا امام کاظم علیه السلام فرمود ان لله علی الناس حجتین، یعنی خدا قوانین را داره، حالا حجت برای ما گذاشته که از کجا ما اون قوانین خدا رو بفهمیم. پس این هم یک نکته است که دقیقش اینطوریه، همونطوری که از آیت الله جوادی تعبیر خوبی به کار میبرن، میفهمن نگویید عقل و شرع، این که معروف شده است کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، درست فرمودن، این اشتباهه. کل ما حکم به العقل حکم به الشر نیست، مراد این از کل ما حکم به العقل حکم به الوحی نقل، روسیشون میگه نقل، این عقل و نقل، ایشون میفهمن عقل را با نقل قرین قرار بدید مقابل هم، نه عقل را با شر، چون عقل همون شر را بیان میکنه برای ما، منتها عقل هم شر را میگه، نقل هم شر را میگه، حالا یه جاهای عقل هم میگه شر هم میگه، هر دو به هم میرسن، این معید هم دیگه هستن. چطور این بیانشون درسته ها؟ عقل و نقل است یا عقل و وحی است؟ اینجا هم به نظر حقیر منبع دین نیست عقل، منبع دین نیست وحی، منبع فهم دینه و دسترسی به دینه، منبع دین اراده تشریعی هر تبارک و تعالی. بله منبع دین نیست، منبع احکام و برنامه های دینه، یعنی ما برای اینکه دین الهی را بفهمیم اول سراغ قرآن رجوع کنیم، عقلم ها کذا سنت هم آقا دیگه. تمام شد بحثشون گذشت، حضرت استاد آیت الله مصباح و زلال تعالی یک نقد دیگری به این نظریه کردن غیر از اینی که بنده عرض کردم، دیگه چون وقت گذشت نقد ایشون بمانه برای جلسه آینده که بررسی کنیم. صلی الله علیه و آله.